آیا اون منجر به این شده یا این منجر به اون شده؟ ولی نه، اگر ما به دامان روانشناسی زرد بیفتیم واقعا به بیراهه رفتیم. من چندی پیش یکی از مراجعینم میگفتش که رفتم پیش یکی از همین دوستان عزیزان برای مشاوره ازدواج، گفتم آره من اینجوری، گفتم من کاری ندارم، شما بگو متوجه چه مایی هستی، گفتم فلان، گفت شما چی، گفت نه کن خرس و خرگوش با هم نمیسازن، شما نمیتونید با هم زندگی کنید،
یعنی اصلا تو اشتباه رفتی پیش فالگیر آقای دکتر،
عرض میکنم این در حقیقت حالا شخصی که متأسفانه بعد از اساس سال تولد و ماه و مسائل از این دست که ما شایدن میگیم عزیزان اعتراض بکنند و سراغ این افراد نرن که شایدی بیش نیستن.
خیلی متشکرم آقای دکتر سعادتی. میخوام از فرمایشات آقای دکتر ابراهیم مقدم وام بگیرم، اونجایی که در واقع مواردی رو که اشاره کردن که خیلی وابسته به فرهنگ هست و مواردی که وابسته به فرهنگ نیست. بعضن میبینیم که مثلا شاید ما به حال با توجه به اقلیممون خیلی وقتا ممکنه خانم ها عکس پروفایل نذارن. خب این به من روانشناس شاید یه کد بده که مثلا اگه بخوام به صورت عمومی این رو بررسی کنم، اما واقعیت بحث فرهنگی رو نمیشه ازش عبور کرد، بحث ارزش ها رو. و حتی آقای دکتر سعادتی این رو برای ما اشاره بفرمایید، آیا برخی از مشاغل هم در واقع جز استثناءات هستن در واقع فعالیتشون در فضای مجازی که مثلا عکس پروفایل نذارن، مثلا پست های خاصی رو حالا به اشتراک بگذارن؟ راجع به این توضیح بفرمایید که در واقع موارد استثناءات رو هم ببینیم، چنانچه شنونده بشنوه برنامه ما رو خیلی در واقع دچار تعمیم پذیر نشه، بخواد تعمیم بده همه رو افراد رو به این موارد. بفرمایید آقای سعادتی، در خدمتتون هستیم.
ظاهرن ارتباط،
خب بله این ارتباط قطع شده ظاهرن. آقای دکتر در خدمت شما هستید، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بله درست می‌فهمید شما.
خواهش
می‌کنم. ما خب بعضن می‌بینیم که در همه دنیا هم هست، فقط در کشور ما نیست، سازمان‌های نهادهایی هستن که یک سری الگوهای کاری خاص دارن. حالا این الگو میتونه از وضعیت یونیفرم، حالا مثلا اصطلاحاً پوشش باشه. شما مثلا یک فرد نظامی، خب مسلماً پوشش نظامی داره.
بله.
خب مسلماً در جاهای متفاوتی میره، احتمال داره که از این پوشش خودش استفاده کنه.
درسته.
در اینجا لزوماً من رو به این سمت نمیبره که این فرد مثلا برای اینکه از یک هارمونی خاصی توی پوشش استفاده بکنه مثلا این لباس رو انتخاب کنه. نه، لباس فرمشه،
شغلشه. بله.
شغلشه.
بله. معرفه شغلشه.
یا شما به درستی اشاره فرمودین، خب بعضی از افراد، احتمال داره بعضی از خانم ها با توجه به وضعیت، حالا نوع نگاهی که در خورده فرهنگشون بله. وجود داره یا اعتقاداتی که دارن یا مسئله از
مثلا شرایط زندگی شخصی و زناشوییشون
به عنوان بله. مثال مثلا تعصباتی بله. میتونه وجود داشته باشه یا موارد از دست، اصلا به قول شما اصلا شاید عکس نگذارن، کسی هم نمیتونه خورده بگیره. در اینجا من روانشناس باید خیلی حواسم جمع باشه که صرفا بر اساس این آیتم ها اگر بخوام تشخیص رو صادر کنم باید ببینم آدم عکس نداره، پس هویت نداره
بله.
پس اختلال مثلا شخصیت داره. نه، اینگونه نیست. ولی از اون طرف میتونم کسانی که حالا موردهای مختلفی رو به نمایش گذاشتند توی گوش من یک زنگ کوچیکی رو بزنه. مثال از ما خدمتون، ما یک اثری داریم در روانشناسی اجتماعی
بله.
تحت عنوان اثر تسلیح. تسلیح از اسلحه میاد. اگر شما در مکانی که زندگی میکنید حضور دارید عکس اسلحه باشه، یا حتی مثلا تابلو، یا مثلا دیدین بعضی بله. قاب میگیرن مثلا
بله.
یه اثر رو
آره قاب سالنشون آویزو میکنن بله.
این میتونه حتی از نظر احتمال بالا رفتن سطح پرخاشگری در افراد به عنوان یک نماد محسوب
یعنی
بشه.
کد میده به ما
کد
بله.
میده به ما. خب حالا شما فرض کنید من میام پیج طرف رو باز میکنم، میبینم که حالا اسلحه یا چاقو یا مثلا بدن خودش
بله.
مثلا خالکوبی های متفاوت داره، یا مثلا حالا اصلا تتو کرده
درسته.
چیزهای مختلفی، این میتونه در ذهن من یک سری ذهنیت هایی رو به وجود بیاره که اون وقت مسلماً در کنار استفاده از آزمون‌ها یا مصاحبه موارد از این دست من رو بیشتر به یقین برسونه.
بله. آقای دکتر سعادتی پشت خط ارتباطی ما هستید؟
بله بله بله.
بسیار عالی. آقای دکتر راجع به در واقع دستبندی برخی افراد، یعنی یه مقدار به استثناءات پرداختیم که خیلی نمیتونیم تعمیم بدیم برخی موارد رو. مثلا شما به عنوان یه استاد دانشگاه شاید یه تعارفی داشته باشید از پروفایل خودتون، یا به هر حال یه محدودیتایی رو داشته باشید در پستایی که به اشتراک می‌گذارید. میخوام این رو بگم آقای دکتر، این رو می‌خواستیم در واقع عرض کنیم که مواردی رو که داریم می‌بینیم، آیا حالا به صورت عمومی به عنوان متخصص که می‌خواید به هر حال تشخیص افتراقی بذارید، آیا این موارد رو بعد مد نظر باید داشته باشیم، این استثناءات رو؟ یعنی حالا مثلا من اشاره کردم به خانم‌ها مثلا که خب عکس پروفایل نمیذارن، یا برخی از مشاغل شاید به خاطر حساسیت کارشون شاید خیلی اون موارد رو نتونن به اشتراک بگذارن. راجب این توضیح بفرمایید که قدر شنوندگان ما موضوع براشون واضح بشه و شفافتر.
بله، در ارتباط با این بحث، ببینید ما یه سری ملاک‌هایی داریم، بهش میگیم ملاک‌های کلیدی یا ملاک‌های اساسی، بهش میگن کی کیو، یعنی سرنخ‌های مهم. ما خب شاید مثلا نتونیم یک موضوع رو در مورد یک آدم به صورت کامل بررسی کنیم، چون به صورت عملی هم شاید خیلی وقتا چنین در واقع امکانی رو نداشته باشیم. اما ما از طریق ملاک‌های مهم و کلیدی میتونیم به خیلی چیزا پی ببریم. این پی بردن هم به معنا نیست که ما نتیجه بگیریم و تصمیم بگیریم، نه. بالاخره وقتی یه نفر به قول آقای دکتر مثلا تتو کرده تمام بدنش رو، مثلا یه خواننده‌ای هست فرض کنیم کل بدنش رو تتو کرده، خب این برای ما دیگه ملاک کلیدیه، نمیشه بگیم مثلا حالا یه بار اتفاق افتاده، مثلا یا دو بار اتفاق افتاده. یا مثلا رفتارهای غیر عادی شبیه به این که اتفاق میفته، خب قاعدتا این مثلا رفتارهای این چیزی که اتفاق میفته، خب قاعدتا برای ما معنی داره، نمیتونه مثلا یه فردی که فرض کن میخواد شاغل بشه، چون شما در ارتباط با شغل فرمودید، مثلا با توجه به حالا اصلا ساختار جامعه که بالاخره یه ملاکایی رو برای اشتغال در نظر گرفته، شما نمیتونی با یه قیافه غیر عادی و یا غیر معمول و اون چیزی که مورد تایید حداقل جامعه نیست در پروفایل در فضای مجازی ظاهر بشید و بعد مثلا انتظار داشته باشیم که بتونین مثلا اون شغل رو مثلا به دست بیارین. حالا شغلایی که دولتی هن یا شغلایی که مستلزم حالا بررسی ها هستن، وقتی شما مثلا این کار رو میکنی، معنیش اینه که دیگه قید اون شغل زدین. حالا من ارزش گذاری نمی کنم که این کار درسته یا غلطه، خب، ولی در صورت میخوام بگم مثل اونه که شما ملاکای یه فردی رو نپذیرفتی، ملاکای سازمان رو نپذیرفتی، خب این میتونه خودش مسئله باشه. به نظر من اون اتفاقاتی که به عنوان سرنخ‌های کلیدی میفته، هرچند که یک بار، هرچند که محکم، به نظر من خیلی تعیین کننده است، چون آدم‌های عادی و نرم حتی در شرایط عادی کارهای خطرناک رو نمی‌کنن، اگر هم بکنن یا کارهای خارج عرف و چیزایی که تحت عنوان ملاک‌های مهم تلقی میشه برای تشخیص اختلالات، اینا رو انجام نمیدن. اگر هم انجام بدن رسانه‌ای نمی‌کنن. به قول آقای دکتر، وقتی یه نفر مثلا فرض کنید یه مدل موی خیلی عجیب و غریب می‌ذاره، حالا مثلا یه آقا فرض کنید،
بله،
یه مدل موی خیلی عجیب و غریب می‌ذاره مثلا تو پروفایلش، اینو رسانه‌ایش می‌کنه، بعد مثلا کنار حالا دوستای که شاید مثلا خیلی جالب نیستن مثلا عکس میگیره یا مثلا باهاش صحبت میکنه تو فضای مجازی میذاره، خب این معنیش اینه که مثلا حداقل اینا در حوزه علاقمندیش هستن. بنابراین میتونن به عنوان ملاک برای ما باشند و اتفاقا من فکر میکنم ملاک های خیلی قوی هستن، همچنان که خدمتتون عرض کردم. حالا ممکنه یه فردی بتونه مثلا در یه بازه محدود یا در یه فضای غیر رسمی خودش رو یه جور دیگه نشون بده، خب، ولی در فضای در واقع مجازی
رسانه‌ای، بله
بله، حالا درسته آقای دکتر فرمودن که بعضیا ممکنه خودشون رو خیلی بهتر از اون چیزی که هستن نشون بدن یا مثلا خوشی‌های خودشون رو نشون بدن، خود اونا هم از نظر آشناسا خب معنی داره، یعنی خود اونا هم قابل تحلیل و معنی داره. بالاخره کسی که داره اونا رو ارزیابی می‌کنه هم متخصص هم روانشناس و همه این فاکتورها رو میدونه که بالاخره ممکنه فرض کن یه فردی مثلا توی جشن تولدی توی مکان خیلی خاصی مثلا یه عکس خیلی خاصی گرفته، خب مثلا من میدونم این قابل تکرار که نیست، یعنی این فرد مثلا توی مکان که زندگی نمیکنه یا مثلا نمیتونه همیشه این لباسی که الان پوشیده رو بپوشه
یا همیشه همین حال رو داشته باشه، ولی
یا همیشه همین حال رو داشته باشه. آره، من اینکه مثلا کارم اینه، اینو میفهمم، ولی به عنوان اینو عنوان مثلا ملاکی که بخوام بر اساسش قضاوت کنم، قاعدتا اینو نمیتونم ملاک تشخیصی برای خودم قرار بدم، ولی رفتار خارج از عرفی که در واقع انجام میشه و فرد اینو رسانه‌ایش میکنه، خب این میتونه عنوان یه ملاک مهم برای من تلقی بشه که در کنار ملاک‌های دیگه، در کنار مصاحبه، در کنار مشاهدات دیگری که ما داریم، برای ما قدرت تصمیم گیری و قضاوت ما در مورد فرد بالا ببره. در
واقع چیزی که تفسیر
ما در فضای رسانه‌ای می‌بینیم شاید مثلا مشاهده یکی از اجزای بسیار بسیار مهم تصمیم گیریه، ولی خب قاعدتا برای تصمیم گیری باید مصاحبه با فرد انجام بشه و خیلی ممکنه مثلا نیاز به آزمون داشته باشه. ولی خب وقتی شما قرار همین کار رو بکنید، خب نیازمند یک سری نشانه های خیلی مهم هستید که بتونید مثلا بر اساس اون پیشبینی اولیتون تصمیم بگیریم که از چه آزمونی استفاده کنیم، تصمیم بگیریم که مثلا چه مصاحبه های استفاده کنیم. و یعنی روند ادامه کار تشخیص خیلی وابسته است به این که ما مثلا در فضای مجازی از فرد چه چیزایی رو مشاهده کردیم.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر سعادتی.
خواهش میکنم.
ممنونم که امروز هم با ما همراه بودید و بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر ابراهیم مقدم. از هر دو بزرگوار بی‌نهایت سپاسگزارم. پس به زحمه شما عزیزان کارشناس ما خیلی نمیتونیم صحه بذاریم روی این که در واقع بگیم این پروفایل نشان دهنده تمام ابعاد وجودی افراد.
خیر، ولی میتونه به عنوان یه تلنگر برای اون مسئله و افزارهای دیگر رو ازشون استفاده کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر سعادتی، سپاس از شما و سپاس از شما آقای دکتر. ممنونم و همراهی شما عزیزان همراه. تنارام و دلارام باشید.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران. بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی برازنده شما. نشانی تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن و بدون پیش پرداخت در سرای ایرانی. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی.
واسه اونی که یه عمر همراهته، واسه اونی که خاطر خاطر نگه داشته، واسه اونی که دنیا رو باهاش لمس کردی، واسه پوستت کانسه بگیر. مراقب زیبایی های زندگیتان باشید. کانسه.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خونگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی؟ تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
از من ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوری. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
خب یکی از برنامه‌هایی که از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت از شنبه تا چهارشنبه به شما تقدیم میشه، برنامه غذا سلامت زندگیه که به بهداشت مواد غذایی، بسته‌بندی اونها و نحوه طبخشون میپردازه.
شما هم میتونید با گوش کردن به این برنامه سوالاتتون را از طریق 3102 مطرح کنید و در برنامه های آینده انشاءالله بشنوید جوابهای خودتون را از زبان کارشناسان این برنامه. با اعلام ساعت 13:15 دقیقه دعوت میکنم برنامه امروز رو بشنوید.
قضا،
سلامت، زندگی،
زندگی.
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خدای علیم و حکیم. سلام، نیم روز شما پر از خیر و شادی و برکت. قبول باشه طاعات و عباداتتون مؤمنان عزیز. خیلی متشکریم از همراهیتون با رادیو سلامت و برنامه دیگه از مجموعه قضا، سلامت، زندگی. طی روزهای هفته در خدمت شما هستیم با تقدیم مباحث مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی. تشکر میکنیم از شما شنوندگان عزیز و علاقمند به مباحث مربوط به تغذیه و صنایع غذایی که پرسش هاتون همچنین نظرهاتون رو برامون ارسال میکنید به شماره 3102. این برنامه با بایدها و نبایدهای مصرف نان در ماه مبارک رمضان آشنا شدیم. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر آریو موحدی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر موحدی سلام به شما، خیلی متشکریم از حضورتون در استودیوی رادیو سلامت.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
ممنون از حضورتون. آقای دکتر، به عنوان مقدمه بفرمایید که بهتره در سفره غذایی ما در وعده افطار بیشتر کدوم گروه از نانها مورد استفاده قرار بگیره؟
خب ضمن آرزوی قبولی اطاعت همه شنوندگان محترم و همه عزیزان در این ایام مبارک ماه رمضان،
خیلی متشکرم
که انشاءالله ما رو هم از دعای خیرشون بی نصیب نذارن. در خصوص نان، عملا یکی از اونهایی که همیشه ما خیلی روش توصیه اکید داریم، ولی شاید میشه گفتش که چون در زندگی شهرنشینی فعلی بین نونهایی که سنتی ما داریم، حالا نون سنگک و تافتون و لواش و بربری، نون سنگک همیشه جایگاه مهمتری رو داره با توجه به اینکه درصد سبوسگیری کمتری رو به نسبت آردهای دیگه ما در نون سنگک داریم.
یعنی میتونیم بگیم جزء آردهای کامل؟
نه کامل نیست، بازم چون خیلی سبوسگیری میشونم، تقریبا شبش کب 12% از سبوس براش میمونه در اون باقی شب، باز سبوسگیری ازش انجام شده. ولی به نسبت مثلا آرد سفیدی که در نونهای فانتزی استفاده میشه یا مثلا در لواش و این حرف ها، جزه میشه گفت بهتر نونه که در همه جا هستش نون سنگکه. طبیعتا هرچه که اون نون با آرد کامل تری درست شده باشه نون بهتریه. حالا یه سری از شهرها خوشبختانه نونای محلی خودشونو دارن، یا در روستاها طرف نونو اولا خودش با آرد کامل درست میکنه، یقینا نونی که با آرد کامل طرف خودش داره درست میکنه اولویت اصلی هست برای ما، چه در ماه مبارک رمضان چه در سایر ایام.
یعنی خودشون گندم رو به صورت
کامل آرد میکنن
و یه آرد کامل که سبوس درش بیشتر هست آسیاب میکنن و نان میپزن به صورت سنتی.
دقیقاً. و نونهای تیر رنگی هم هستش در قیاس با نونهای موجود. شما گاهن بیریم مثلا بعضی از نونوایی ها نونشون خیلی خیلی تیره است، بعضی خیلی خیلی روشنتر هست، این برمیگرده به آردی که در حقیقت استفاده شده. برای همین اولویت ما نونهایی هستش که با آرد کامل درست میشه. اگر که در دسترس نبود، که خب معمولا تو زندگی شهرنشینی خیلی سخت گیر میاد، میریم برای نون سنگک که اولویت ما هست، به خصوص سنگک داغ در افطار واقعا میچسبه و انشالله که روز همگی هم مقبول باشه.
آقای دکتر، وقت به صورت سنتی یا صنعتی تهیه شدنشون و تولید شدن همین سنگک هم فرقی نمیکنه؟
نه خیلی فرقی نمیکنه، مهم آرده است. حالا این وسط شما چه اینو بیاید روی دستگاه و نوار قلتک باشه وارد تنور بشه، چه بخواد به صورت همون سنتی خودمون باشه که با دست مثلا وارد تنور بخواد بشه، در هر صورتش آرده هستش که خیلی مهمه در درجه اول. در درجه دوم برمیگرده به اون که حالا مثلا جوش شیرین زده باشن یا نزده باشن. اگر جوش شیرین نزده باشن که چه بهتر، چون باز توصیه ما این هستش که بذاریم خمیر کاملا ور بیاد خودش به طور طبیعی، با جوش شیرین این رو تسریع نکنیم، چون جوش شیرین که زده بشه عملا خواص هم آرد رو خراب میکنه هم کیفیت ماندگاری رو اون نون رو خراب میکنه، که خب متاسفانه خیلی از نونوایی الان همینجور شیرین دارن استفاده میکنن و کار زر خراب میکنن از نظر تغذیه.
درست.
ولی توصیه ما این هستش که اولویت ما رو آرده.
بله. یه خسته نباشید و خود و قوت هم بگیم نانواهای عزیز.
بله واقعا. واقعا.
که واقعا با روزداری کنار
تنور ایستادن
برای اینکه این
واقعا روزای اینا چند برابر ثواب بره.
بله. خدا حفظشون کنه انشالله که ضمن رعایت همه نکته های سلامت و ایمنی مواد غذایی بتونن بهترین محصول رو در اختیار مصرف انشالله کننده قرار بدن. دعای خیر هم شاملشون باشه. آقای دکتر، بخش گزارش رو با هم بشنویم. آقای محمد محمدی همکار گزارشگر ما گفتگو کرده با هم میهنان عزیزمون در خصوص همین موضوع، انتخاب نان در ماه مبارک رمضان و اینکه چه نکته هایی رو در مصرف نان در این ماه ما حتما باید توجه داشته باشیم.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستم امروز هم با مجموعه گفتگوی دیگر در مورد ماه مبارک رمضان و به ویژه مصرف انواع نان. شما بفرمایید معمولا از چه نوع نانهایی استفاده میکنید؟
من معمولا از نان سنگک استفاده میکنم، ولی خب یه وقتهایی در دسترسم نیست و مجبور میشم از اونهایی که با آرد سفید تهیه میشن استفاده کنم.
اون سنگک بیشتر ما استفاده میکنیم که سنتی بودنشه، اینکه میگن خواص زیادی داره، بهتره تا نون لواشینا.
توی ماه مبارک رمضان مصرف نان باید به چه شکل باشه؟ حالا از لحاظ هم کیفیت، همین که مقداری که مصرف میشه، توی افطار بیشتر استفاده بشه، توی سحر، به نظر شما چجوریه؟
من فکر میکنم همون در وعده سحر استفاده بشه خیلی بهتره، چون هضمش به هر حال زمان میبره و تا شب فکر میکنم باعث سیری میشه، بهتره که در افطار کمتر استفاده بشه.
والا من خودم به شخصه بیشتر توی افطار نون سنگک بیشتر استفاده میکنم تا سحری.
ممنونم از شما و صحبتاتون، همچنین شما همکاران و شنوندگان محترم که با این بخش همراه من بودید.
خیلی متشکر. بله آقای دکتر موحدی، نظرها بیشتر به نان سنگک، اما بله، اگر نبود در دسترس از نانهایی با آرد سفید هم عزیزان استفاده میکنن. خیلی متشکریم از همراهیتون شنوندگان محترم. شما گوش میکنید به برنامه غذا سلامت زندگی. امیدواریم که مجموعه گفتگوها مورد توجهتون قرار بگیره. بایدها و نبایدهای مصرف نان در ماه مبارک رمضان موضوع این برنامه است و ما میزبان آقای دکتر آریو موحدی هستیم، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. بفرمایید.
خب جا داره واقعا یه خدا بیامرز بگیم به شیخ بهایی به عنوان کسی که نون سنگک رو ابداع کرد برای ما ایرانی ها و یادگار موند.
رحمت بر این بزرگ.
واقعا این بزرگ چه کارهایی که کرد برای ایران. خب در خصوص نان سنگک طبیعتا همیشه نظرها مثبت هستش. فقط در مورد نونهای فانتزی که ممکن هستش که عزیزان عوض کنن نون فانتزی مصرف کنن. نون فانتزی اول مشکلش اینه که آرد سفیده. مشکل دومش این است که معمولا این حالت خمیری که ایجاد میکنه ایجاد ورم میکنه در دستگاه گوارش فرد و اذیت میکنه. نفخ رو هم ممکن هستش که در فرد ببره بالا. برای همین
چرا؟ چه اتفاقی میفته؟
ببینید ایجاد نفخ میکنه موقعی که در معده میمونه این هجیم میشه و میره به سمت اینکه فشار روی دستگاه گوارش رو بیاره. برای همین اکثر کسانی که معمولا مشکلات گوارشی دارن بین نونهای مختلف که مصرف میکنن خودشون هم اذعان دارن که معمولا نونهای فانتزی یا حتی مثلا خیزی مثل خمیر پیتزا مثلا معمولا اینها حالت نفخ و اون فشار روی دستگاه گوارش رو براشون بیشتر میکنه. برای همین عزیزان اولویت ما همچنان روی نانهای پرسبوس هستش. نان جو هم جز مواردی هستش که خیلی توصیه میکنیم ولی خب بذاره به سخت در گیر میاد، هم هزینهش بیشتر هستش هم همه جا در دسترس نیستش.
آقای دکتر یه بزرگواری حالا که در صنعت در تولید نانهای فانتزی بودن توصیه میکردن، میگفتن که از مردم خوبمون تقاضا میکنن وقتی که دارن نونهای فانتزی رو مصرف میکنن نونای ساندویچ به هیچ وجه اون خمیرهای داخلش رو در نیارن، وقتی اونو خالی میکنن اون حالت نفخ و مشکلات گوارش بیشتر میشه.
ولی یکم فرد به فرده. مثلا من خیلی رو میبینم اگه اونو در نیارن دوچاره مشکل میشن، بعضی ها اگه در بیارن. یعنی ما هر دو حالت رو چون داریم، اینو من نمیتونم به کلیت بخوام بگم.
هر کس با تجربه خودش
مثلا من خودم اون خمیر رو اصلا در نمیارم، هیچ وقت هم مشکلی رو ندارم. ولی مثلا باز از اقوام عزیزان هستن که اگه در نیارن فوق العاده اذیتشون میکنه. بر همین یه ذره قضیه فردی هست.
بعضی هم بخاطر چاقی و کالری تخلیه میکنن اون فانتزی رو
کم میکنن، ولی در کلش از نظر گوارشی دستگاه گوارش افراد میزانش قدرت و ضعفشون متفاوت هست. اینو نمیتونیم به طور کلی بخوایم برای همه مردم توصیه بکنیم. فردی اگه خودش تشخیص میده هر وقت مثلا خمیر نون خورده اذیت شده، خب این فرد نباید بخوره. اگه دید نه میخوره مشکلی هم نداره، خب معنی نیست. ما همین رو در مورد اون خمیر دور نون هم داریم که خیلی اگه اون خمیر دور نون بخورن اذیت میشن، یه سری هم نمیخورن طورشون نمیشه. در هر دو حالتش فرد باید خودش تصمیم بگیره.
بله. خب از نظر ارزش غذایی و میزان کالری نانهایی که با آرد سفید تهیه میشن چه فرقی با نانهای سبوسدار داره؟
به نظر کالری تقریبا تفاوت خیلی جزئی هست، یعنی اونقدر نیست که بخوام بگیم تفاوت معنیداری رو ما بین این دو تا نون داریم. مهمترین نکته روی ریزمغذی های اینها هستش که طبیعتا خواص نونهای آرد کامل با توجه به اینکه ویتامین گروه B بیشتری رو دارن و املاح بیشتری رو هم دارن در قیاس با نونهای ساده خواص بهتری رو دارن، ولی نظر مقدار کالری تقریبا توی مایه محسوب میشه.
بله. آقای دکتر نانهای شیرین چطوری؟ اینم یکی از پرسش ها.
خب طبیعتا نون شیرین
چه توصیه دارین در ماه مبارک؟
خب نانهای شیرین یا نان قندی یا شیرمال موارد شکر بهش اضافه میشه. اولا اینا نونهایی هستن که کالری بیشتری رو دارن، چون ما یه شکر رو هم اضافه کردیم، کالری شکر هم میاد روش. نانهای شیرین رو ما خیلی توصیه نمی کنیم مصرفشون رو. حالا تفننی هر از گاهی من این نیست معمولا، ولی اینکه بخواد مداومت داشته باشه طبیعتا با توجه به کالری بالاتری که داره شانس چاق کردن فرد بیشتر خواهد کرد. زمان که قندای ساده معمولا تو رشته تغذیه یه جورایی قبیح محسوب میشن، ما خیلی با قند ساده ارادتی نداریم،
مردودن.
دقیقا مردودن و ما توصیهشون نمی کنیم. ریسک خیلی از بیماری ها با قندهای ساده به خصوص مواردی مثل گلوکوز شناسایی شده هستش. قند ساده معمولاً علامت سوالش بسیار بالاست، حالا از ریسک سرطان گرفته یا موارد دیگه. برای همین نانهایی مثل شیرمال، نان قندی، حرفا تفننی منعی نیست، ولی به صورت دائم و مداوم نباشه.
معمولاً این